برای ما زنده ها زمان زود میگذره، دیر میگذره، واسه اونا زود میگذره. روایت داریم انقدر سر چشم به هم میزنن مرده ها قیامت شده. خدا میگه اونم گذراست، پس چی موندگاره؟ بین دوتا سجده محکم روی پاد بشین. امام صادق علیه السلام فرمودن ذکر استغفار رو بگو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد سجده کن. خدایا از وقتی که اومدم تو این دنیا تا وقتی که قراره بمیرم برگردم توی خاک، همه زندگی من خطاست، کوتاهی، گناه، غفلت، اشتباه، ازت عذر میخوام، ببخشید، استغفار میخوام. بعد سرتو بذار رو مهر. حالا اون چند ثانیه ببینی چقدر طول میکشه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، 2-3 ثانیه، 4 ثانیه، محکم نشستی رو پات، این ماندگاره. خدا میگه بنده من از وقتی میای تو این دنیا تا وقتی میمیری مهلتی که برای زندگی به تو میدیم بسیار کمه، فرصت دوتا سجده چقدر کوچولوئه، چقدر کوتاهه. خدا میگه بنده من حواست باشه مهلت زندگی تو بسیار کمه، ولی هر کاری اینجا بکنی برات ماندگاره. تو شما بین دو سجده دیگه رو شست پاتون نیستید، محکم نشستید. خدا میگه همین زمان کوتاه رفتارهاش ماندگاری داره. بسیار خوب. علی علیه السلام فرمودن سجده هاتون رو طولانی کنین، هیچ چیزی شیطان رو به این اندازه آزار نمیده، چون شیطان بر آدم سجده نکرد. وقتی میبینه بچه های آدم به خدا چگونه سجده میکنن، شیطان بسیار رنج میبره. دوستان تا حالا موج رو دیدین؟ خوشحالم 3 نفر ظاهرن موج دیدن. توصیه میکنم این تابستونی ها یک سفر دریا برین، حداقل یه فیلم موج رو ببینین. یه دعا میکنم همه آمین بگیم. یه دعا میکنم آمین بگی. خدایا به هممون صبر بده. اگر این دعا بگیره، حیف که نمیگیره، اگر این دعا بگیره، همه این چیزایی که دارم بهتون میگم تا آخرش کاری میکنه که نماز بخونی جانانه. ولی وقتی شما نمیدونی چی داری میخونی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ما هیچ نماز نفهمیدیم. خب من دارم یکی یکی بازش میکنم که صبور باش. موج میستد، قد میکشه، خم میشه، فرو میریزه. این نماز ماست، میستیم در رکوع، خم میشیم و در سجده فرو میریزیم، با خاک یکی میشیم، سر رو مهر خاکی میذاریم. یکی از آموزش های نمازه. خدا میگه بنده من خیلی وقتها فشارهای زندگی کمرت رو خم میکند. البته براتون بگم، ما وقتی روایات معصومین رو نگاه میکنیم تعابیر مختلفی برای حرکات نماز دارن. ما انسانها 1000 کار میکنیم به یک دلیل. من میخوام با یه خانم ازدواج کنم، بشه همسرم، میرم میگم نه آقا ببخشید ایشونو به شما نمیدیم، 1000 کانال میزنم که بتونم با ایشون ازدواج کنم. ما انسان ها 1000 کار میکنیم به یک دلیل، خدا 1 کار میکند به 1000 دلیل. هر کدوم از این حرکات نماز تعابیر مختلفی داره در کلام معصوم. این نیست که بگیم رکوع فقط 1 معنا دارد، سجده فقط 1 معنا دارد. ما یه چیزایشو داریم میگیم. شما جنین رو نگاه کنین، جنین توی رحم مادر جمعه، دقیقا حالت سجده ماست. البته خب بعضی ها مثل شطور که به زمین میخوابه سجده میرن اینجوری، این دیگه سجده نیست، من نمیم چیه این. ولی جنین رو ببینید، حالت سجده ما اگه درست سجده بریم مثل جنین در رحم مادره. جنین در رحم مادر بی اراده است، متصل به مادره، آرامه. اونم یعنی تو در سجده متصل به خدای آرام باش، بی اراده. هر کدوم از این حرکات ما توی روایات وقتی نگاه میکنیم ده ها تعبیر داره. مثلا برای رکوع یکی از تعابیری که معصومین کردن اینه که خدایا من خم میشوم که شما بار مسئولیت رو روی دوش من بذاری. اینه که اگه ما چند تعبیر کردیم نگیم بالاخره اینه یا اونه. در کلام معصومین تعابیر مختلفه، خدا 1 کار میکند به 1000 دلیل. خب در نماز میستی، در رکوع خم میشی و در سجده فرو میریزی. خدا میگه بنده من خیلی وقتا فشارهای زندگی تو رو خم میکنه و تو رو فرو میریزه، با خاک یکی میشی. نکنه فکر کنی با فرو ریختنت، با شکست خوردنت همه چیز تمام شد. نکنه با فرو ریختنت زمین گیر بشی و زندگیت رو ببازی. اعتماد به نفس داشته باش، مثبت فکر کن، خدای خودت رو باور کن، به من خدا تکیه کن و بلند شو و ادامه بده. کجاش ما این حرفا رو میزنیم؟ شما وقتی از سجده میخوای بلندشین میگین به حول الله و قوته، به حول خدا، به قدرت خدا، به اراده خدا اقوم، بلند میشم، وقعود، دوباره بشینم، باز با تکیه به خداست. یه آدم مسنی رو در نظر بگیریم، تمام چهار ستون بدنش میلرزه، به عصاش تکیه میکنه میشینه، به عصاش تکیه میکنه بلند میشه، مطمئنه تا با عصایه میشینه پا میشه سقوط نمیکنه، زمین نمیخوره. خدا میگه بنده من یه وقتای زمین میخوری، شکست میخوری، با خاک یکی میشی. به حول الله و قوت اقوم، به قدرت من، به اراده من تکیه کن، اقوم، بلند شو، وایسا. پس شکست انتهای زندگی نیست، به من تکیه کن و دوباره بلند شو. علامه اقبال لاهوری میگه ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد، آه که من کیستم. معجز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. خدا میگه نکنه یه موقعی از زندگیت باشه که دیگه نری یا زمین گیر بشی یا زمین خوردی، به من تکیه کن، دوباره بلند شو. هستم اگر میروم، اینه که درسای نمازه، تو تا آخر عمرت باید بری، صد بارم شکست خوردی باز به من تکیه کن، بلند شو. و اما من میخوام بگم نماز یه داستانه، نماز داستان آفرینشه. ما وقتی میخوام قصه بگیم چجوری میگیم؟ یکی بود؟ یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نه. اول نماز همین کار رو میکنیم، میگیم هیچکی نبود. یادتون میاد که گفتم هر کدوم از حرکات نماز تعابیر مختلفی دارن. نگین اولش گفتی ما میگیم دنیا نمیخوایم، گناه نمیخوایم، اینم یه تعبیره. میگیم هیچکی نبود به جز الله اکبر، خدای بزرگی که بسم الله الرحمن الرحیم، خدایی که مهربون بود. اول نماز اینجوری شروع میکنیم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. خدایی که این جهان را آفرید شد رب العالمین، خدایی که آخرت را آفرید شد مالک یوم الدین، خدایی که ما را از خاک آفرید در سجده به ما مهلت کوتاهی داد، ما را میبره در قبر، روزی میمیریم، در قیامت ما رو زنده میکنه. نماز داستان آفرینشه. این قصه پله پله، مرحله مرحله چی میشه؟ جلو میره. دوستان یه سوال، آیا ما در اول هر دیدار به هم سلام میکنیم یا آخر دیدار؟ میشه من امروز با خانانیم که تموم شد بگم دوستان سلام از در برم بیرون؟ میشه؟ آره؟ ما میگن اگه دوست داشته باشین آره، ولی شما بریم ما کلی میخندیم بهت. سلام همیشه اوله هر دیداره، ولی چرا در نماز سلام نماز در آخر این دیداره؟ دوستان عزیز یکی یکی بگین. سلام به بهشت میکنیم، ما میگیم سلام بر رسول خدا، سلام بر بنده. از کجای آخر نماز میگیم سلام بر بهشت؟ عربا آخر خدافزی میگن من از سلامه، یعنی به امید دیدار. ما هم با خدا میگیم اشاره تا دیدار بعدی. از یکی یکی وقتی در نماز بسیار خوب دیگه. بله، پایان نماز آغاز دیدار خداست، خوبه. بله بله، به فرشته راست و چپمون سلام میکنم، خوبه. دوستان عزیز بله کسی میخواد چیزی بگه؟ ما نماز رو داریم برای کی میخونیم؟ به سمت کی میخونیم؟ میگم به خدا نیست، به بقیه است. دوستان به من بگید ببینم کجا هست که هم پیغمبر باشه هم هر چی آدم خوبه باشه، بگیم سلام به هممون و همتون، و کجاست که همه خوبا اونجا جمعن؟ جای جز بهشته؟ پیامبر خدا فرمودن چون بنده سلام نماز را بگوید، خدا تمام درهای بهشت را باز می کند و می فرماید بنده من از هر دری که می خواهی وارد شو. سلام نماز انتهای نمازه ولی آغاز دیدار ورود به بهشته. مگه من نگفتم نماز داستان آفرینش است؟ از اینجای شروع میشه که یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. خب آخر داستان آفرینش کجاست؟ بهشته دیگه. تو کتابای اسلامی میخونین شما وقتی وارد بهشت شدین دیگه تمامی نداره. آفرینش تهش کجاست؟ بهشتیست که انتها ندارد. آخر نماز ورود به بهشته، اول دیداره، آخر داستان آفرینشه. جاییست که به پیامبر و بنده های خوب خدا سلام میکنیم. خب از امام صادق علیه السلام پرسیدن معنای سلام چیه؟ ما آخر نماز سلام میکنیم. فرمودن سلام یعنی امان، یعنی کسی که تسلیم امر خدا شد در امانه. اول نماز میگه خدایا تسلیم. اگه الان اسلحه بگیرن سمت شما چجوری میگین تسلیم؟ اول نماز این کارو میکنه، خدایا تسلیم. آخر نماز میگن اونی که تسلیم امر خداست جاش تو بهشت بود. و از علی علیه السلام پرسیدن چرا در بین دو سجده و در تشهد و سلام روی پای راستمون رو میذاریم پشت پای چپ؟ البته من دیدم مردم خیلی قراقاتی میشن، بعضی اینجوری میشن، بعضی چپو میذارن، بعضیا، ولی اصلش اونی که سفارش شده اینه که روی پای راست پشت پای چپ باشه. علی فرمود پای راست، راست فرمود راست نشانه حق و چپ نشانه باطل است. وقتی پای راستتو میذاری رو پای چپ یعنی میگی حق بر باطل پیروزه. آخر نمازم به این نتیجه میرسی، ورود به بهشت، السلام علیک یا رسول الله، ورود به بهشت یعنی حق بر باطل بالاخره پیروز شد. دیدی رفتیم تو بهشت، دیدی حق به حق دار رسید. دوستان عزیز من بعضی ها رو دیدم سلام نماز رو میدن خودشون رو کتک میزنن. دیدیم بعضی ها سلام نماز رو که میدن کیسه میکشن، با این کله شونم یه بالبالی میزنن، حالا یا در حال کتککاری یا کیسه کشیدن. همینجوری چیکار میکنی؟ نمیدونم آقا، همه میکنن تو هم بکن، ثواب داره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن داستان این تکون دادن سر و دست و اینا آخر نماز چیه؟ دوستان فرض کنید من تو خیابون دارم میرم، رفیقمو اون ور خیابون میبینم، دستمو بلند میکنم، این یعنی چی؟ یعنی دارم بهش سلام میکنم دیگه. این بلند کردن دست نشانه سلامه. از امام صادق پرسیدن که ابن رسول الله این حرکتا چیه؟ ایشون فرمودن فرشته ای که اعمال خوب شما رو مینویسه سمت راست شماست، فرشته ای که اعمال بد شما رو مینویسه سمت چپ شماست. نماز انسانم خب کار خوبه دیگه، مگه نماز کار بدیه؟ فرمودن آخر نماز دستتون رو به نشانه سلام کردن میارین بالا، این سلامه، به سمت راستتون نگاه میکنین، همین سلام میکنید به فرشته‌ای که سمت راست شماست و این عمل خوب شما رو ثبت کرده. سلام بر تو، درود بر تو، آفرین، دمت گرم. بازم از این کارا بکن تا میتونی تو نامه عمل ما از این کارهای خوب خوب بنویس. دیگه بالبار زدن و کتک زدن و کیسه کشیدن نداره. فرمودن در نماز جماعت یه بار دستتون رو میارین بالا به سمت راست نگاه میکنین، یه بار به سمت چپ. چرا؟ گفتن در نماز جماعت این سلام رو بکنین به مؤمنینی که راست و چپ شما نماز خوندن. ولی امام جماعت، امام صادق علیه السلام فرمودن امام جماعت این کار رو نکنه. امام جماعت همون فقط سمت راست، چون چپ و راست امام کسی نخونده، فقط به اون فرشته، اون پشت سرش نماز خونده. ما اگه فلسفه ها رو بدونیم لذت میبریم. من همینجوری میبینم بعد نماز 3 دقیقه داره اینجوری چه کار میکنه. سلام نماز دادی پا نشد در رو. بعضی ها رو دیدم میگه سلام علیکم رب برکاتو تلویزیون، ما میگه مسابقه 2 یه سر این زاینده رود بزنیم. 3 ساعت این دختر پسره نشستن کنار هم، تازه اینا نه عاشقن، اعضا فقط دمیر من عاشقم، تو هم عاشق رو واو چقدر عاشقی، این داره اونو فیلم میکنه، اون داره اینو فیلم میکنه، عشقی در کار نیست، مسخره بازی. 3 ساعت نشستن کنار هم، دختره میگه ببین دیگه بریم، لو میریم ما بریم دیگه. پسره میگه جون مامانت 5 دقیقه دیگه هم میشه. حالا خونه پسره این وره، خونه دختره این وره، هر یه قدمی که میرم برمیگردن دلم برات تنگ میشه، 2 قدم دیگه قلبم گرفت، تا تنگ مثلا پارک نرسیدن دارن اسمس میزنن دیگه مردم. بر اساس روایات همه هیاهوهای زمینی برای درک جلوه های آسمانی است، همه هیاهوهای زمینی برای درک جلوه های آسمانی است. اینا رو ببینید، این قرطی بازی ها رو در میاره، علکی ادای عشق و عاشقی در میاره، از اینا یاد بگیریم. خب سلام نماز داده یکم به این عشق بازی ادامه بده، 5 دقیقه بابا یه تسبیحاتی صلواتی عشق بازی سلامو میده شیرجه میری تلویزیون. بعضیا به من میگن آقای فرهنگ ما از تکرار نماز خسته شدیم، تکراری صبح زور شب و مردیم. کدوم دختر و پسر کنار زاینده رود به هم گفتن تکراری نبینمت دیگه؟ چرا اینا واسه هم تکراری نمیشن؟ چون مثلا عاشقن، مثلا من اسم اینا رو عشق نمیذارم. دعا کنید که انشالله زنده باشم پاییز بتونم بیام کلاس ارتباط دختر و پسر و ازدواج رو بذارم، بعد این بحث رو براتون خوشگل باز کنم. من میگم اینا همش بازیه، تو هر 10 تاش 9 تاش پسر فقط طمع داره به دختر، کدوم عشق کدوم آره میدونیم آره میدونیم کنم سالهاست منتظره. نه خب هنوز سربازی نرفتم، همش فیلمه. دوستان عزیز چرا اینا به هم نمیگن تکراری؟ چون مثلا عاشقن. مثلا شما که عاشق خداتون هستین تکرار یعنی چی؟ تکرار واسه عاشق معنا ندارد. دوستان ما اگه بخوام چایی رو حفر بکنیم، آیا ضربات کلنگی که به زمین میزنیم تکراری هست یا نیست؟ واسه چی میزنی؟ یه دونه کلنگ بزن بلش کن دیگه، تکراری نباشه. هر کلنگی که میزنی به آبی که اون پایینه داری نزدیکتر میشی. آیا از پله های یک نردبان که بالا میری پله ها تکراری هست یا نیست؟ خب هست، چرا بالا میری؟ چون از هر پله ای که بالاتر میری اوج بیشتری میگیری و آسمان نزدیک میشی. نماز تکراریه بله، ولی تکرار با عمق بیشتر، با اوج بیشتر، تکراری که به زلال آبی نزدیک میشی که سیرابت میکنه، تکراری که به آسمانی نزدیک میشی که توش پروبالی باز میکنی. دوستان عزیز تمام کتابهایی که در دنیا نظم و انضباط رو آموزش دادن، هر کتابی دیدین بخونین، کتابی که به شما آموزش بده چگونه میشود منظم بود، در یک نقطه مشترکن، میگن کاری رو به شکل خاص هر روز در زمان خاص انجام بدید تا نظم آرام آرام در وجود شما جان بگیرد. یکی از آموزش‌های نماز اینه، منظم باش، چون باید تو ساعت خاص به شکل خاص حرف خاص. پس یکی از چیزایی که خدا تو نماز داره به ما مرتب تاکید میکنه آموزش نظم و انضباط است. چرا نماز رو عربی بخونیم؟ چرا عربی بخونیم؟ سوال. چون کامل ترین زبانه؟ چون کلام خداست؟ میگن زبانه؟ نشنیدم، یه میگن زبانه رو فقط چه؟ میگن زبان روح آدمه، میگن قرآن عربی نازل شد چون زبان واحده، وحدت. خب اینا خوبه، خوبه. ببینید مثلا ما تو ایران چند تا زبان داریم؟ فارسی، کردی، لوری، آذری، بلوچی، گیلکی. اینها زبانه، اینا لهجه نیست، اینا زبانه. ولی سرود جمهوری اسلامی به چه زبانی؟ فارسی. میشد ما بگیم سرود جمهوری اسلامی مثلا یه ذرهش ترکی باشه، بعد کردی بخونه، بعد گیلکی، بعد چی میشد؟ خب مثلا زبان متحده، خب خوبه، ولی دفاع جانانه ای نیست از نظر من. یه دفاع دیگه هم میشه کرد. دوستان این دختر پسرها رو ببینید دوباره تو همین زاینده رود. شما چند باری باید به این زاینده رود رو بیاین تا این موضوع حل بشه. کافیه مثلا پسره جمله بگه، دختره بگه وای چه جمله باحالی بود، به دلم چسبید. هر روز همینو میگه تا بازم به دلش بچسبه. کافیه دختره تکیه کلام داشته باشه، این تکیه کلام محبوبه. پسرم همیشه اونو میگه که بیشتر به دلش بنشیند. خب قرآنی که نازل شده تکیه کلام کیه؟ شما وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم این کلام محبوبه، وقتی میگی به نام خداوند بخشنده مهربان کلام یه آدم خاکیه، آقای مثلا فلان مترجم. کلام آدمای خاکی کجا، کلام محبوب کجا؟ ولی بازم این دفاع رو من جانانه نمیدونم. دوستان همه ساله دانشگاه های دنیا رتبه بندی میشن، گروهی هستن در آمریکا رتبه علمی میدن، همم قبول دارن این رتبه رو. مثلا سال 2005 میلادی دانشگاه تهران بین تمام دانشگاه های جهان رتبهش حدود 2300 بود، سال 2006 میلادی رتبهش حدود 2000 شد، سال 2007 میلادی یعنی سال میلادی گذشته دانشگاه تهران رتبهش حدود 500 شد. یعنی حدود 1500 رتبه جهانی رشد داشته. خوب افتخاریه برای ما. دوستان 6 سال پیاپی دانشگاه هاروارد آمریکا دانشگاه رتبه یک جهانه، 6 سال هیچ دانشگاهی نتونسته از هاروارد سبقت بگیره. خب ورود به این دانشگاه بسیار سخته. حالا داستانهای هاروارد رو نمیخوام اینجا بگم، ولی واقعا عالی ترین دانشگاه جهان در آمریکا. نخبه های جهان میرن اونجا تحصیل میکنن، عالی ترین پژوهش ها در هاروارد انجام میشه. دانشگاه هاروارد بهترین دانشگاه جهان در آمریکا اعلام کرده، بر اساس تحقیقاتی که ما کردیم کامل ترین زبان جهان زبان عربی است، و بعد از زبان عربی دومین زبان کامل جهان زبان فرانسه. دوستان من پاریس رفته بودم، با اینها انگلیسی حرف می زدم، اینا گوش می کردن فرانسه جواب می دادن. می گفتم خب شما که می فهمی من چی میگم، یه چیزی بگین که منم متوجه بشم. می گفتن نه، تو برو فرانسه یاد بگیر، زبان انگلیسی نداره، زبان ما دومین زبان کامل جهانه، تو برو یاد بگیر. خب ما وقتی بخوایم کامل ترین زبان جهان رو ترجمه کنیم با هر زبان ناقصی، ترجمه ما درست حسابی از کار در نمیاد. دوستان بذارین چند جای نماز ترجمه کنیم ببینیم چی میشه. من اینو به شما بگم، اگر کسی میتواند نمازش رو فارسی بخونه من توصیه میکنم بخونه گردن من، ولی اگر بتونه فارسی بخونه. حالا ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. میخوام نماز رو ترجمه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله، الله رو ترجمه کنید ببینم. خدا، پروردگار، ذات واجب الوجودی که در نهایت کماله. تمام اسمای خدا تو اللهه. خب یعنی اگه کسی بخواد نماز به فارسی بخونه بسم الله الرحمن الرحیم میگه به نام اونی که تمام اسما تو اون اسمه. من میگم ترجمه الله رو بگیم. دوستان الله اسم خاصه، از یه معلم فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، از معلم زبان سوال کنید آیا اسم خاص ترجمه پذیره تا بهتون بگن نه. اسم خاص ترجمه پذیر نیست. فرض کنید که بقال سر کوچه ما اسمش حسنه. حسن اسم عربیه یا فارسی؟ عربیه. من میخوام برم پنیر بخرم. این مثال من برای آقای قرائتی زدم، کلی خندید، گفت حتما این مثالو بگو تو کلاس. خب من میخوام برم الان پنیر بخرم، حسن هم اسم عربیه، مگه ما عربیم؟ من نمیخوام عربی صداش کنم، میخوام فارسی صداش کنم. میرم تو مغازش، زیبا پنیر داری؟ و حسن رو ترجمه کردم، نه زیبا که، آقا خوشگله، این هم ترجمه است، پنیر داری؟ نه خب آقا نیکو. شما هر چی بگی حسن آقا با یه شیشه نوشابه میذاره دنبالت. حسن آقا فقط حسن آقاست. اسم خاص رو اگر ترجمه کردی شأن اون اسم رو میاری پایین. از نظر زبانی از یه متخصص زبان فارسی یا عرب بپرسین، کلمه الله شأنش اینه، کلمه پروردگار و همه اونایی که شما گفتید، هم ذات واجب الوجود میکنم، کسی که همه اسما توشه و هر چی که شما بگین شأنش اینه، یعنی کلی از الله پایین تر. شما الله رو هر ترجمه ای که بکنین غلط. بسم الله الرحمن، رحمان رو معنی کنه بخشنده، یعنی ما گناه میکنیم خدا میبخشه، بعد این میشه رحمان. رحمان ترجمه کاملا غلطیه، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، بسیار باسواد، دوست و دشمن سواد ایشون را قبول دارن. شهید مطهری فرمودن کلمه رحمان در زبان فارسی هیچ معادلی ندارد، چون مترجمین ما معادل پیدا نکردن نوشتن بخشنده. رحمان یعنی لطف خدا، یعنی فیض خدا که مدام بدون قطع به همه میرسه، انسان، مؤمن، کافر، یهودی، مسیحی، گبر، حیوان، گیاه، به همه. کسی نیست که از این لطف مدام خدا بی بهره باشه. همین که شما رو صندلی نشستیشون خدا رحمانه، نفس میکشی مال رحمانیت خداست، مگر نمی کشیدی سیاه میشدی دیگه بیرون نمیمد هوا، میفتدی زمین. بعضیا فکر میکنن خدا فقط مال خودشونه، خدا فقط مال مسلموناست، اونم مال شیعه ها، اونم خدا فقط مال 5 نفره. وقتی میگی بسم الله الرحمن یعنی خدایی که مال همه است، خدایی که لطفش به همه میرسد. چجوری میخوایم ما با فارسی دلمونو خوش کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده مهربان، این ترجمه از بیخ و بن غلطه، اصلا خدایش دیگه گفته، ما داریم چیز دیگه میگیم. الحمدلله رب العالمین، رب را معنی کنیم پروردگار، چقدر جالبه، الله پروردگار، خوب رب پروردگار دیگه میشه. رب معنیش اینایه که بهتون میگم، مربی، مدبر، آقا، منعم، صاحب اختیار، مالک، مصلح. رب یعنی اینا، رب پروردگار به تنهایی نیست. دوستان ما وقتی به خدا میگیم رب، یعنی ای کسی که صاحب من، رب یعنی صاحب تمام و کمال، صاحب من شمایید، صاحب لباسای من، صاحب خانواده من، صاحب پول تو جیب من، صاحب خانه و ماشین من شمایید، ای کسی که مربی من شمایید، یعنی اونی که بعد منو تربیت کنه شمایید، ای کسی که منعم من، کسی که بعد نعمت و روزی به من بده شمایید، کسی که آقای من شمایید، کسی که مصلح من، اینی که بعد من اصلاح کنه، اگه من مسیر رو کج برم بعد بهم بگه ببین این غلطه اینو برو شمایید، کسی که مدبر است شمایید. یکی از فرازهایی که در زیارت عاشور در دعای عرفه میخونیم اینه، در دعای عرفه امام حسین علیه السلام فرمودن اللهم اقننی به تدبیر که ان تدبیری. خدایا منو غنی کن. چجوری؟ شما به جای من تدبیر کن، شما به جای من فکر کن. من نمیخوام فکر کنم، همه شما، شما فکر کن من بگم چشم. پیامبر فرمودن خدایا خوشبخت اونه که هر چی شما بگی بگه چشم، فقط شما بگو من بگم چشم. وقتی ما به خدا میگیم رب، یکی از معانیش اینه، یعنی خدایا من حتی فکرم نباید بکنم، فقط شما بفرمایین چی درسته چی غلط، منم میگم چشم چشم چشم. حالا چجوری میخواین الحمدلله رب العالمین رو اینجوری معنا کنیم؟ به نام پروردگاری که الشوق، پروردگاری که صاحب عالم است. و اصلا این ترجمه غلطه دوست من. خدا وقتی میگه رب، یک صفحه آچار پشت این حرفه. شما میخواد با یه پروردگار سر و تهش رو به هم بیاری. شما اگر نماز رو به فارسی بخوانید غلط میخونید. اونی که خدا فرموده چیز دیگریست، اینی که شما میگین چیز دیگریست. علامه طباطبایی تعبیر قشنگی دارن، میگن چرا خدا برای این ور خودش رو رب معرفی میکنه، رب العالمین، برای اون ور خودش رو مالک معرفی میکنه، مالک یوم الدین، چرا دوتاش رو رب نمیگه، چرا دوتا رو مالک نمیگه؟ یکی از معانی رب، علامه میگن یکی از معانی رب صاحب و مالک بودن است. ولی مالک چه؟ خب یعنی کسی که صاحب چیزیه. من وقتی به شما میگم خدا رب العالمینه، خیلی به ذهنتون خطور نمیکنه که خدا صاحب منو داشته هامه، بیشتر همون جنبه پروردگار بودن و این به ذهن شما خطور میکنه، مشابه پروردگار تو ذهنتون میاد. مالک بودن خدا در دل رب پنهانه، خیلی دیده نمیشه. علامه میگن چون ما در این دنیا خیلی حالیمون نیست که مالک همه چیز خداست، سر پول می جنگیم، سر مال می جنگیم، سر ماشین می جنگیم، سر بچه می جنگیم. حالیمون نیست که بچه منم مال من نیست، پول منم مال من نیست، ولی اون دنیا مالک یوم الدین. پرده ها کنار میره، تازه می بینیم ای بابا مالکیت مطلق مالکی بوده، مال خدا. ما حالیمون نبود، این ور علکی تو سر و کله هم زدیم. یکی از درس های نماز رهایی از دلبستگی است. کجای نماز؟ وقتی معنی رب العالمین رو بفهمیم، وقتی بفهمیم ما صاحب هیچ چیزی نیستیم، پس دیگه به چیزی هم وابسته نمیشه. ماشین من مال خداست، اگرم یه روزی ماشینم رفت مال خدا بود، مال من که نبود که. نه قصه میخورم نه ناراحت میشم. یکی از درس های نماز رهایی از دلبستگی است. میگن نماز شرط قبولی همه اعماله. امام صادق علیه السلام فرمودن اولین چیزی که در قیامت بنده را با آن محاسبه میکنن نماز است. اگر نمازش پذیرفته شد، بقیه اعمالش هم پذیرفته میشود، وگرنه هیچ کدام پذیرفته نمیشه. اگر اون دنیا نماز نداشتی، نماز قابل قبول، میری جهنم. من جزو خیرین مدرسه ساز بودم، 20 تا مدرسه تو اصفهان ساختم. ببخشید نماز خوندین نخیر، جهنم. من به 200 تا یتیم کمک کردم، نماز نماز نه، جهنم. من نماز جهنم. خب به نظرتون یکمی ظلم نیست این کار؟ ها؟ میگن خیلی ظلمه. من همه کار کردم و برای نماز نخوندم برم جهنم؟ دوستان من دارم تو خیابون رانندگی میکنم، افسر راهنمایی جلومو میگیره، یه احترامم برام میذاره، روزتون بخیر آقای محترم. روز بخیر، لطفا گواهی نامه رانندگی. او این گذرنامه، من دیشب از آمریکا اومدم. اکسکیوز می، شما لطف کنین گذرنامه منو ورق بزنید، ویزای همه کشورهای باحال دنیا توشه. خب اون افسره میگه که بله شما بسیار شخصی هستین، لطفاً گواهی نامه. این کارت پزشکیمه، من نشون نداده بودم. نه من دکترم. خب ماشالله گواهی نامه. من یک کارت دیگه هم دارم، ببخشید. من عضو کالج سلطنتی انگلستانم. خب این دفعه دو تا ماشالله. گواهی نامه. اون نمیگه این کارتایی که تو نشون میدی به درد نمیخوره، میگه شرط عبور از این خیابان با ماشین گواهی نامه. حالا سوال من اینه، این افسر داره زور میگه؟ خب شعور داشته باش، 20 کارت نشون دادم باز میگه گواهی نامه. اون میگه همه این کارتات خوبه، میخوای من همه افسرهای اصفهان رو جمع کنم تا شب وایسیم اینجا ماشالله ماشالله؟ خیلی خوب، ولی اگه گواهی نامه نداری جناب ماشالله ماشالله، از ماشین پیادت میکنیم، ماشینت با جر ثقیل میره پارکین، خودت هم دادگاهی میشه. آیا این افسر زور میگه؟ نه به خدا زور نمیگه. اون میگه همه کارت های شما ارزش دارد ولی شرط عبور گواهی نامه است. خیلی منطقیه. سوال من اینه، یه افسر راهنمایی، یک سازمان راهنمایی و رانندگی میتونه قانون بذاره، یه افسر میتونه به خاطر اون قانون جلوی تو رو بگیره؟ خدا اندازه سازمان راهنمایی و رانندگی هم اعتبار ندارد؟ خدا هم قانون گذاشته، خدا فرموده شرط عبور از پل صراط نماز، نداری بود تو جهنم. آفرین بچه، بود همه کارات خوبه، حالا ما به خاطر کارای خوبت کمتر تو جهنم نگرد میداریم، ولی بالاخره برو نماز نخوندی بودو، چون گواهی نامه نداری. حالا که اینجور شد، من کار و زندگی ما تعطیل میکنم، صبح تا شب نماز میخونم. ولش کن، 40-50 سال نماز میخونیم اونور اوه همش بهش کیف میکنیم. آمدن به علی علیه السلام گفتن یه عده هستن صبح تا شب تو مسجد وایستادن نماز میخونن، هیچ کار دیگه ای نمیکنن، فقط نماز. علی پرسید پس خرج زن و بچه اینا رو کی میده؟ گفتن علی جان ما میدیم. ما گفتیم شما عبادت کنین، ما میدیم. علی فرمود عبادت رو شما میکنید نه اونا، همش نماز بخونیم به چه درد میخوره؟ 28 بار در قرآن کلمه نماز و زکات کنار هم اومده، یعنی نماز در کنار خدمت به مستمندان. سوره بقره آیه 2-3 چی میگه؟ میگه قرآن کتابیست که در آن برای متقین شکی نیست، کسانی که ایمان آوردن، ایمان به غیب دارن، نماز میخونن و از آن چه روزی آنها کردیم انفاق میکنن. نماز و انفاق کنار هم، کسانی که نماز میخونند و از آن چه روزی آنها کردیم انفاق. پس اینجوری نیست که اگه خیال کنید بعضیا گم کردن. من دیدم صبح تا شب کلهشو کرده تو نماز نماز، دعا دعا، تسبیح تسبیح، دعای دعای بر. نه عزیز من، اونور گیری، کسانی که نماز میخونند و از آن چه روزی آنها کردیم انفاق میکنند. علم به تو دادیم انفاق کن، پول بهت دادیم انفاق کن، هر چی بهت دادیم. میدونین دین اسلام میگه همه چیزهای خوب روزی است، روزی فقط پول؟ خدا روزیت کنه بری مکه، خدا انشالله یه همسر خوب روزیت کنه، روزی؟ هر سال داره میره مکه. از آنچه روزی آنها کردیم انفاق میکنن. امسال این پولو میدم، تویی که فکر نمیکنی تا مشهدم بتونی بری با پول من برو مکه، من نمیخوام برم. از آنچه روزی آنها کردیم انفاق میکنن. نماز در کنار کارهای خوب. دوستان پرش با نیزه رو دیدیم؟ خب خیلی جالب، این تعداد کسانی که پرش با نیزه رو دیدن از کسایی که موج رو دیدن بیشترن. خیلی جالب، اونی که میخواد با نیزه بپره میتونه نیزه رو در جا بزنه بپره، همینجوری چقدر میره بالا فکر میکنین؟ نیم متر. بعد بدوه 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 شتاب بگیره، بعد نیزه رو بزنه زمین بره بالا. همه کارهای خوب ما میشه این دویدنه. نهایتا نمازه که نیزه ایست که میزنی و باش پرواز میکنه. کارای خوب به تنهایی فایده نداره، نماز به تنهایی فایده نداره. ولی اگه کسی نماز خونده باشه کارای خوبش کم باشه، اون وقت حالا یه کارایی میشه بازش کرد. کسی کارای خوب کرده باشه نماز نخونده باشه، اون وقت گیره. کارای خوب ما مثل دانه های تسبیحه، نماز مثل بند تسبیحه. همه اینا رو با هم همراستا میکنه. اگه بند تسبیح پاره بشه، دونه ها هر کدوم یه گوشه ای گم میشه. یکی میگه که آقای فرهنگه جاروبرقی جدید اومده انقدر باحاله، میگیم خب چه جوریه؟ میگه که این اولا خیلی کوچولو موچولو، خیلی ظریفه، باحال، قیافش هم خوشگل، مامانی تو دل برو، رنگاش که دیگه او دل میبره. این جاروبرقی یه دکمه داره میزنی آهنگ پخش میکنه، یه دکمه دیگه میزنی عطر پخش میکنه، فقط یه ایراد کوچولو داره، این جارو نمیکنه. خب ببخشید، همه خوبی ها خوب است به شرط انجام کار اصلی. جاروبرقی اول باید جارو کنه، حالا بعد هر کار دیگه میخواد بکنه. کار اصلی اون نمازه است. یکی میگه بچه من انقدر خوبه، انقدر ماهه، کتاباشو 3 جلد کرده، اینا رو مرتب چیده تو قفس، آدم نگاه میکنه و اصلا ذوق میکنه، این فقط یه ایراد کوچولو داره، درس نمیخونه. خب چه دردی میخونه 60 جلد بکنه وقتی درس نمیخونه؟ پیامبر فرمودن هر چیزی چهره ای دارد و چهره دین شما نماز است. نماز نبود گیری. خب آقای فرهنگ، پس نماز باشه حل دیگه. پس ما گواهی نامه داریم اون دنیا دیگه نخه. خیلی ها اون دنیا گواهی نامه دارند و راهی جهنم میشن. میدونین چرا؟ چون گواهی نامه هاشون جعلیه. خیلی همون نماز میخونیم ولی جامون کجاست؟ با اجازتون وسط جهنم. چرا؟ جلوی جمع میخواد نماز بخونه. یکی بود سالها میرفت، یه ساعت نیم ساعت قبل اذان میرفت تو مسجد، هنوز هیچکی نبود، میرفت اون جلو وای میساد، الله بسم الله الرحمن. همونی که ملت نزدیک از اون یکی یکی میشد میمدن نگاش میکردن، میگفتن التماس دعا، التماس دعا. یه روز به خودش گفت ببین یه عمر داری خودتو مردم رو گول میزنی، نماز میخونی که بهت بگن التماس دعا، آدم باش، یه نماز بخون برای خدا. دو نصف شب از شهر زد بیرون، رفت تو بیابون، گفت اینجا دیگه کسی نیست که عدا اطفارم نمیخواد، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه صدای خشخشی از پشتش شنید، الحمدلله، سلام نماز داد، برگشت نگاه کردید یه سگه، گفت بیچاره یا اون واسه مردم خوندی، حالا واسه سگ. جلو مردم میخوان بخونیم، تو نمازخونه اداره میخوان بخونیم، محل کارمون، الله، تو خونه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم رحمت الله، چه نمازی خوندم واقعا. گواهی نامه